تأخذه السنة والعناء له ما في السماء الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إكراه لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به قسمت خطبه 159 ابتعثه به نور المزیع و البرهان الجلی خداوند مبعوث کرد او را با نوری درخشان و برهانی جلی. اگه در خاطر عزیزان باشه در تفسیر سوره انبیا در مورد برهان ما یک مطلبی عرض کردیم و گفتیم اکثر مفسران در مورد کلمه برهان اشتباه کرده اند. اشتباهشون هم به اینه که برهان رو به معنایی به کار برده اند که الان به کار میره، چون عزیزان مستحضرن لغات در زمانهای مختلف معانی مختلف به خودش میگیره. یه نکته ای رو اینجا پیرامون قرآن به عرض عزیزان برسونیم که خیلی مهمه و اون در مورد تفسیر قرآن به قرآنه. حضرت علامه طباطبایی برای این متد تفسیر یک استدلالی آوردن، میفرماد قرآن تبیان کل شیعه، بیان کننده همه چیزه، روشنگر همه چیزه. حالا چجور میشه که قرآن روشنگر خودش نباشه؟ مگه میشه اون چیزی که همه چیزو برای ما روشن میکنه اون وقت برای روشن شدن خودش ما به غیر احتیاج داشته باشیم؟ این نمیشه که. قرآن برای روشن شدن خودش احتیاج به غیر نداره. این خلاصه استدلالیه که علامه طباطبایی برای متد تفسیری خودشون، یعنی تفسیر قرآن به قرآن، فرمودن. اما یه مطلب دیگه ای هم هست در همین راستا که کمتر از استدلال علامه نیست و اون اینه: قرآن باید خودش روشنگر خودش باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که لغات در طول زمان معانی مختلفی به خودشون میگیرن. یه لغتی توی زمانی یک معنایی میده، همون لغت در یه زمان دیگه‌ای که میگذره یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. مثلا ما میگیم غزل، الان غزل اسم خان دخترام گذاشتن غزل، یا شعر عرفانی مثلا میگن غزلیات عرفانی حافظ. غزل در اصل لغت چیه؟ عرب، معذرت میخوام، به همجنس بازی پسر با پسر میگه مغازله. شعری که تو این زمینه سروده میشه میگه غزل. شعری که در زمینه همجنس بازی سروده میشه، اصل لغت غزل به این معناست. اما الان ما به اون معنا به کار میبریم؟ نه، الان دیگه اون معنا منسوخ شده است. به یک شعری که از مهر و محبت درش گفته بشه میگن غزل. خود کلمه عشق، عشق در لغت عرب، چون خیلی سوال میکنن آقا چرا کلمه عشق تو قرآن نیامده یا تو روایات ما کلمه عشق چرا متروکه، تو روایات هم نیامده جز یکی دو تا روایت که اونم در مورد عشق خدا نیست. چون اصل لغت عشق اونی که ما به کار میبریم الان نیست. ما الخواجه نصیر طوسی عشق رو تعریف میکنه، میگه الحب اذا افرته سمی عشقا، یعنی محبت وقتی شدید میشه، افراط میشه درش، عشق نامیده میشه. اما این اصل لغت عرب نیست. اصل در اصل لغت عرب عشق از کلمه، از گیاه عشقه گرفته شده. گیاه عشقه، گیاه عشقه گیاهی که به دور درخت میپیچه و اون رو اصطلاحا میگن خفه میکنه درخت رو، یه نوع شتهیه. سلام علیکم. خب حالا یکی از لغت شناسایی که در زمان قدیم یه سری وقتی دیدن که لغات عرب به خاطر اختلاط با اقوام دیگه، ایران و روم و ترک و هند و اسلام که پیشرفت کرد، اینا قاطی شدن دیگه، دیدن لغات عرب داره اصالت خودش از دست میده، رفتن توی بیابانها، یعنی با عربهای بیابانی که با مردم اختلاط نداشتن، از اونها سوال میکردن و میدیدن اونها کلماتو چجوری به کار میبرن، به چه معنایی به کار میبرن. که یکی از اینا میگه من به یه زن عربی بیابانی بادیه نشین برخورد کردم، گفتم شما عشق رو چی میدونید؟ به چه چیزی میگید عشق؟ خوب دقت کنید. گفت ما در آغوش گرفتن و بوسیدن و این امور رو میگیم عشق. یعنی اون گیاه عشقه که میپیچه به درخت. حالا اگر اون موقع تو قرآن کلمه عشق میامد، عرب فکر میکرد خدا رو میشه بغل بگیری، ماچ کنی خدا رو، چون اون موقع این معنا رو میداد. حالا لغات در طول زمان معانی مختلف به خودشون میگیرن. پس قرآن وقتی یه مطلبی رو گفته باید خودش بگه که این کلمه به چه معناست، این کلمه کجا به کار میره، و الا در طول زمان کلمه معنای دیگه ای رو به خودش میگیره و ما فکر میکنیم که این داره اینجوری میگه. پس هر کلمه‌ای که تو قرآن هست وقتی بگردی تو قرآن میبینی خود قرآن معنای اون کلمه رو بیان کرده. مثل همین کلمه برهان، اکثر مفسرین میگن برهان یعنی استدلال، چون الان برهان به معنی استدلاله. در حالی که اگه در خاطر عزیزان باشه تو همون جلسات تفسیر گفتیم در قرآن برهان به معنی استدلال منطقی نیست و آیاتی آوردیم برای تأیید مطلبمون، چون قرآن میفرماد و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، کسی که همراه خدا دیگری را میخواند هیچ برهانی ندارد. یعنی کسی که شرک می‌ورزه برهان نداره، در حالی که مشرکین کلی برهان دارن. ما براهین ثنوی‌ها رو در جلسات فکر می‌کنم 100 کلمه بود اگر اشتباه نکنم، همین جلسه‌ای که داریم 3-4 جلسه پیرامون استدلال ثنوی‌ها، که اونا بی دلیل نیستش که ثنوی شدن، استدلال اگرچه استدلالشون غلطه
فلاسفه اسلامی آمدن رد کردن استدلالاتشونو. اما قرآن نمیگه استدلال اونا غلطه، میگه اونا برهان ندارن اصلا، صحبت درستی و غلطی نیستش که، در حالی که اونها اگر برهان استدلال دارن. پس برهان به این معنا که شما میگید نیست. بعد از آیات قرآن آوردیم در مورد حضرت یوسف که همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، میگه زلیخا همت گماشت به یوسف، یوسف نیز همت گماشت اگر، مشروط میکنه، اگر نمیدید برهان پروردگارش را. لولا ان رعا برهان ربه، پس برهان دیدنیه، چون میگه اگر نمیدید برهان پروردگارش را. این یک آیه. آیه دیگه، خداوند وقتی به حضرت موسی عصا و ید بیضا را عطا کرد فرمود فذانک برهانان من ربک، این دوتا برهان پروردگار تو هن. یعنی اونجا عصا و ید بیضا امور دیدنیه. برهان در قرآن به معنی استدلال نیست، به معنی حرف و استدلال نیست، چون برهان یعنی بسیار روشن، در حالی که استدلال روشن نیست که. شما کتابای فلسفی رو بخونید، هر فیلسوفی یه چیزی میگه، از بعضی وقتا انسان گیج میفته کدوم ندارن درست میگن. یه عقیده ای رو امام فخر رازی رو دیدن گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت 25 سال یه مسئله ای رو فکر میکردم درسته، حالا فهمیدم غلط بوده. یعنی استدلال چیز روشنی نیست که. شاید من نمیفهمم، شاید این استدلال غلطه اصلا، این استدلالی که شما میگی شاید غلطه، من نمیفهمم. برهان اون چیز جلی، ببین فرمود ابتعثه به نور المضی و البرهان الجلی، با برهانی آشکار که دیگه جای شک توش نمیمونه. اونجا که میگه مشرکین برهان ندارند، هزارم که حرف بزنه، اون چیزی که دل آدمو آرام کنه نداره، چیزی که دل آدمو آرام کنه نداره. معجزه یکی از چیزهایی که انسان میبینه دلش آرام میشه. کسی که مرده زنده میکنه، حالا همه بگن این بده، بابا من اگه بده شما خوبید، شما زنده کنید. پس برهان به معنی چیز آشکار که دیگه جای شک و ابهام درش نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. خب فرمود خداوند او را مبعوث کرد با نوری درخشان و برهانی آشکار، اسرته خیر و اسرتن، یعنی اسره به اون نزدیکان فامیل میگن، اهل بیت، خاندانش، میگه خاندانش بهترین خاندان بودن. و شجرته خیر و شجرتن، و شجره او یعنی پدرانش بهترین پدران بودن. اقسانها معتدله، شاخه های آن از شجره ای بود ایشون که شاخه های آن معتدل بودن، در این اعتدال. و ثمارها متحدله، یعنی ریزنده، میوه هایش ریزنده بودن، یعنی انسان های سخی، چه در علم، چه در امور مادی، چه در مادی چه در معنوی، سخی بودن، بخشنده و ریزنده بودن، ثمرات این شجره به دیگران میبارید، هر جایی که بودن مایه برکت بودن. همون جوری که در مکه یکی از اموری که اتفاق افتاد قضیه ابرهه بود که در خود قرآن ذکر شده که هم داستانشو به حمدالله بلدید که از برکت وجود اون جد رسول الله بود که اینها همه موحد بودن، اجداد رسول الله. خب اما خطبه 173 خطبه 173 که در نهج البلاغه ملا فتح‌الله شعر ملا فتح‌الله 172 میشه که والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم، میفرماد به خداوند قسم اگر بخواهم خبر میدهم هر کدام از شما را به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنهی، یعنی به خارج شدنش و داخل شدنش. حالا این خارج شدن و داخل شدن به چه معناست؟ یک معناش خروج از صلب پدر، خروج از رحم مادر و دخول در خاک، یعنی به دنیا آمدن و از دنیا رفتنش. یکی از ایمان به در آمده به اسلام رفته، از اسلام به در آمده به ایمان رفته، از ایمان به در آمده به کفر رفته. چون آیه قرآن میفرماید یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرجونهم من النور الى الظلمات، از ظلمت به نور میرن، از نور به ظلمت میرن. یه موقع تو مسیر حق بعد خارج میشه، داخل میشه در کفر. میفرماد تمام امور شما رو بهتون اطلاع میدم و جمیع شأنهی و تمام کارهاتونو. جناب ابن عربی ببخشید جناب شعرانی صاحب کتاب یواقیت که از کسانی که خیلی در کتابهای ابن عربی کار کرده که فتوحات ایشونو خلاصه کرده و بعد خلاصه فتوحات رو هم خلاصه کرده، یعنی خیلی کار کرده رو کتابهای ایشون، اونجا در یکی از کتابها که حالا فکر میکنم یواقیتشونه یا کبریت احمر شعرانیه، از قول فتوحات ابن عربی میاره که شیخ اکبر در مورد عارف کامل میگه از خصوصیات کامل اینه وقتی پیشش میشینی از بد و تولدت تا اون لحظه هر کاری که کرده ای میداند. از خصوصیات کامل اینه. البته بنا نیست که بروز بده هر کسی هر چیزی که میدونه به دیگران بگه، مگر یه جایی که لازمه و باید طرف ابراز کنه. که حالا آقا امیر مؤمنان اینجا میفرماد به خدا قسم اگر بخواهم خبر میدهم هر کدام از شما را به مخرجش که از کجا خارج شده و به کجا داخل می شود و جمیع شأنهی. حتی یه بار زمان رسول الله یه عده منافقین شروع کردن پشت سر اهل بیت بدگویی کردن، گفتن که رسول الله خضراء الدمنه، یعنی گلیه که تو سبززار رویده، چی ببخشید، گلیه که تو لجنزار رویده، یعنی اطرافیانش خانوادش همه ناپاکن، خوب نیستن، خودش خوبه. فقط رسول الله رفت بالای منبر فرمود شما اید که اینجوری میگید در مورد خاندان من، میخوایید تک تک آبا و اجدادتون رو اسم ببرم که از کیا هستید؟ به کسی بلند شد گفت یا رسول الله من فلانیم، گفت نه خیر، من فلان ابن فلانم. گفت تو جد سومت زنازاده است، تو پدرت اون کسانی نیستی که نیستن که فکر میکنی، تو مثلا مادر بزرگت در فلان جا فلان چوپان با او زنا کرد و تو از او به وجود آمده ای. این نشست رو زمین. نفر دوم بلند شد به او هم گفت، تا جایی که روایت داره عمر بلند شد گفت یا رسول الله بس تو رو خدا، چون دید اوضاع خطریه، گفت بس یا رسول الله تو رو خدا بس، تو رحمت للعالمینی. و فرمود اگر بخوام جمیع شؤون شما رو بهتون خبر میدم و جمیع شأنهی لفعلتو، اگه بخوام هر آین این کار رو انجام میدم، ولیکن اخافو، اما نمی کنم. چرا؟ خانم این بچه ها رو یه مقدار ولیکن اخافو ان تکفرو فیه به رسول الله، لیکن می ترسم که در مورد من به رسول الله کافر بشوید، یعنی منو پیغمبر بدونید. اون موقع به رسول الله کافر شده اید، چون رسول اکرم فرمود که من خاتم انبیا هستم، چون اونها اینقدر عقل نداشتن که بله ممکنه یک کسی به مقامات ولایت برسه اما نبی نیست، پیامبر نیست، صاحب کرامات و معجزات هم باشه اما جز اولیاء امت رسول الله. فرمود از این میترسم که به رسول الله کافر شوید. که رسول اکرم خودش فرمود علی جان اگر نبود آن که بگویند در مورد تو آن چرا که در مورد عیسی ابن مریم گفتند، که سه طایفه شدن، عده‌ای گفتن او خداست، عده‌ای او را تکفیر کردن به دنبال کشتنش افتادن، عده‌ای هم مؤمن بودن به حضرت عیسی، سه طایفه شدن. فرمود اگر امت در مورد تو به مانند عیسی ابن مریم نمی شدند، هر آینه اموری را از تو می گفتم که مردم آب وضو و خاک پایت را برای استشفا بردارند، لکن همینقدر کافی است که تو از من و من از توی، تو از من، تو از منی و منم از تو، تو از من ارث میبری و من از تو. خودش خیلی این حرفیه، تو از منی و من از تو هم، یعنی تو نفس منی. بله. بعد آقا امیر مؤمنان در دنباله این مطلب که فرمود میترسم شما کافر بشید و الا میگفتم اموری رو، علاوه اینی مفزیه الالخاصه، اما من این مطالب رو به خاصان میرسانم، به خواص میگم، ممن یؤمن ذلک من، اون کسانی که در امانم از اونها، یعنی میدونم تحملشو دارن، به اونها بازگو میکنم، به اونها میگم. همونجوری که خیلی اسراری رو به عمار گفت، امیرالمومنین، به میسم گفت، به سلمان قبل از اونها گفت، به کمیل گفت، به رشید حجری فرمودن، به حبیب ابن مظاهر گفتن و خیلی های دیگه، به خیلی از اینها، به قنبر که اکثر اینها هم مستحضرید که به شهادت رسیدن. بعد فرمود والذی بعثه بالحق، قسم به اون کسی که مبعوث کرد او را به حق، و استفاه علی الخلق، و او را برگزید بر خلایق، ما انطق الا صادقا، من نمیگویم مگر راست، اون چی میگم راست میگم، ولقد احد الی بذالک کله، و تمام اینها از من عهد گرفته شده، و به محلک من یهلکو، یعنی هلاکت هر کسی که هلاک میشه، و من جا من ینجو، و آن کسی که نجات پیدا میکنه، یعنی چه کسانی هلاک میشن، چه کسانی نجات پیدا میکنن. اما بنابر این نیست که برخوردی غیر از برخورد ظاهری بشه. تا کی؟ تا کی هست این داستان؟ تا زمان ظهور ولایت. امامان ما بازگو نمی کردن، ابراز نمی کردن، یعنی برخورد نمی کردن. می دونست این وزیر بشه، این وکیل بشه، این نمی دونم فرماندار فلان شهر بشه، خیانت می کنه. اما به حکم باطن عمل نمی کرد. حضرت به حکم باطن عمل نمی کردن. فرمود به هلاکت هر کس که هلاک می شود، و آن کس که نجات پیدا می کند، و مآل هذه الامر، و عاقبت این امر، یعنی امر خلافت به کجا می کشه، بعد از من به دست کی می افته، چه اتفاقاتی می افته. شما بعد از قضیه امیرالمؤمنین و جنگ و صلح امام حسن دیگه خلافت پاره پاره می شد، پاره پاره می شد ها، یعنی هر کسی بلند می شد و ادعای خلافت می کرد، هر کسی بلند می شد و ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم، چرا شما جانشین پیغمبر باشی، ما جانشین پیغمبریم. ادعی هم دنبال اینا می افتادن، ادعی که عقلشون می رسید سکوت می کردن، ادعی که عقلشون میرسید سکوت میکردن، گفتن باشه شما جانشین پیامبر، شما حاکم. چون تا موقعی که امام نیامده ائمه ما شیعیانشون رو از قیام باز میداشتن، میفرمودن تا مهدی نیامده قیام نکنید چون شکست میخورید. همینجورم بود در حکومت عباسیان، خیلی از سادات قیام کردن و کشته شدن، یکی دوتا نبودن. خب که در روایت داره تا قبل از اینکه قائم ما بیاد، هر پرچمی که بره بالا پرچم زلالته، هر پرچمی که بالا بره پرچم. لذا اونهایی که نزدیک بودن به امام هیچ کدام قیام نمی کردن. حتی اگر کسانی از بنی هاشم قیام می کردن دنبالشون نمی افتادن. زید پسر امام سجاد که قیام کرد، خیلی از شیعیان امام باقر بودن، دخالت نمی کردن. خیلی از شیعیان بودن که دخالت نمی کردن. ولی عده‌ای که خب دور این محور نبودن، از روی اخلاصشون به اهل بیت و فلان و اینها دنبال اینا می افتادن و آخر عاقبت هم کارشون به شکست می انجام. و ما ابقا شیئا یمر علی رأسی، و باقی نگذاشت چیزی که بر سر من بگذرد، یعنی از حوادث از اتفاقات، الا افرغه فی اذنی، مگر آن که در گوش من فرو خواند یا فرو ریخت که رسول الله، حالا این یعنی تک تک اینها رو رسول الله به من گفت. خود حضرت فرمود اگر من بخوام خبر بدم شما کافر میشید، لذا مجبوره که بگه رسول الله به گوش من گفته، چون از باطن رسول میگیره، خب فرق نمیکنه، از باطن رسول الله میگیره. همون جوری که امام صادق، امام باقر علیه السلام ابتدا به سخن که کرد در صحیفه الابرار روایت کرده، ابتدا به سخن که کرد گفت قال الله تبارک و تعالی، حدیث از قول خداوند میفرمود. گفتن این چی میگه؟ داره از قول خدا حدیث میگه بدون واسطه، که انکار کردن حضرت رو. بعد حضرت گفت قال رسول الله، رسول الله این گونه میگوید بدون واسطه، باز انکار کردن حضرت رو، تا جایی که اومد فرمود قال جابر، جابر از رسول الله میگه، برام روایت کرده. لذا حضرت میفرماد که رسول خدا به گوشم خوانده است، با اینکه جان ایشون با جان رسول یکیه. اذنیه و افزا بهی الیه، و آن را به من رسانیده است. میسم، میسم تمار، شما میدونید حالا اینجوری که در خاطرم هست ایرانی نژاد بود یا عرب نبود، خلاصه اینها سلمان که به مدائن آمد اونجا شروع کرد تبلیغ ولایت کردن. سلمان شروع کرد تبلیغ ولایت کردن و شاگردهایی رو پروروند. مدائن هم میدونی نزدیک کوفه و بصره و اون طرف هاست، عده‌ای رو اونجا پرورش داد. کی؟ زمان خلفا، تا وقتی که اینها از امیرالمؤمنین میشنیدن، تا وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسید و اومد کوفه، آمد که کوفه، اینا خود امیرالمؤمنین رو حالا دیدن و دل باخته امیرالمؤمنین بودن، از شیعیان دیگه پر و پا قرص حضرت شدن. میسم میگه یه بار رفتم به دیدن جناب ام سلمه. ام سلمه زوجه رسول الله بود که خیلی عمر نسبتا طولانی هم داشت، یعنی تا بعد از قضیه کربلا و اینها هم در قید حیات بودن. به دیدن ام سلمه رفتم، گفت پسرم تو کی هستی؟ گفتم من میسمم. گفت ها راست میگی، تو میسمی، با اینکه ایشون میگه من خب تا حالا ندیده بودم همسر رسول الله رو، که اصلا اون طرف ها نیامده بوده، طرف حجاز نیامده بوده. بعد فرمود پسرم بارها میشد که علی و رسول الله در کنار هم می نشستن و از تو صحبت می کردن. حالا اون موقع اصلا میسم شاید به دنیا نیامده بوده، یا مثلا یه بچه خیلی کوچیکی بوده تو دامن مادرش یا تو که می نشستن به گرد هم و از تو سخن می کردن، بارها در صحبتشان نام تو را شنیده بودن. خب بعد حضرت می فرماد ایها الناس انی والله ما احسکم الا طاعتن الا و اسبقکم الیها، ای مردم من شما رو به اطاعتی دعوت نمی کنم مگر اینکه خود قبل از شما آن را به او سبقت گرفتم، او را انجام دادم. اگر به شما مثلا میگم نماز شب بخونید، خودم خوندم یه عمر دارم به شما میگم بخونید. اگر به شما مثلا میگم، اینا رو مثال دارم میگم به عنوان، اگر به شما میگم فلان نماز رو بخونید، خودم بارها خوندم که به شما میگم بخونید. این نیست که به شما بگم و خودم عمل نکرده باشم. ولا انهاکم عن معصیته الا و اتناها قبلکم عنها، و شما رو از گناهی باز نمیدارم مگر اینکه قبلا خودم را باز داشتم. قبل از اینکه شما رو باز بدارم خودم انجام نمیدم که به شما میگم انجام ندید، نه اینکه به شما بگم بعد خودم برم دنبالش. در نامه هایی که به جناب نوخودکی، مرحوم نوخودکی نوشته بودن، تو نامه هاش نامه ای بود که حالا نمیدونم مال کی بوده، کسی بوده که حالا ادعای استادی میکرده و ادعای پیری میکرده و که در نامه به ایشون نوشته بود که آره هرچی من به مریدانم میگم اطاعت نمیکنن، گوش نمیکنن. بعد ایشون در جواب میگه خب تو خودت اطاعت نکرده ای که دیگران از تو اطاعت کنن. تا راه رو نگردی کی راه برشوی، اول باید خودت راه بری که بعد دیگران دنبال تو راه بیان. اول خودت باید کمالی کسب کنی که بعد به دیگران بگی به این کمالات کسب کنید. خودت اطاعت مولا نکرده که کسی اطاعت تو نمی کنه. یه سخن از جان برایت لاجرم بر دل نشینه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. حضرت میگه هیچ حرفی به شما نمیزنم مگر اینکه خودم قبلش عمل میکنم. خب زمان چقدر؟ خب خطبه 174 و ان لکم علما و ان لکم علما، به درستی که برای شما علم و نشانه ایست، که منظور خود اون حضرته. آقا واقعا البته الان سخت‌تر از صدر اسلام ها، ولی مردم اون زمان واقعا نمیدونستن کدوم طرف برن. یعنی بعد از غصب خلافت که شد و کار رو از محور خودش خارج کردن، مردم واقعا نمیدونستن چی دنبال کی باید بیفتن، کی داره درست میگه، کی به حقه، چه کسی به حق میکشه و چه کسی به حق کشته میشود. خیلی مهمه، جان یک کسی رو میخواد بگیره، آیا من این کسی رو میکشم این مستحق کشتنه؟ زیر پرچم، اگر زیر پرچم رسول الله باشه طرف، رسول الله فرموده بکش، پیامبر خداست، زیر پرچم امام باشه، امام میگه بکش، زیر پرچم امامه. اما وقتی که محور ولایت خارج شد از مسیر خودش، این کشت و کشتارهایی که می شد، چه کسی رو می کشت و واقعا حق رو از کجا باید تشخیص می دادی؟ حضرت می فرماد شما علمی دارید، نشانهی دارید، فاحتدوا بعلمکم، دنبال علم حرکت کنید، دنبال پرچم حرکت کنید، دنبال امامتون، دنبال وصی پیامبرتون باشید. و ان للاسلام قایتون، به درستی که اسلام قایتی داره، یه نهایتی داره، فانتهوا الی قایته، به قایت و آخر اسلام برسید، و خرجوا الی الله، بعد خارج شوید به سوی خدا. یعنی وقتی به آخر اسلام رسیدی، اسلام، اگر کسی اسلام یعنی دستورات دین رو درست رعایت کنه، از برزخ عبور میکنه، از برزخ عبور میکنه، اون موقع میرسه به چی؟ به قیامت. قیامت چیه؟ ظهور واحد قهار، لمن الملک الیوم. قیامت ظهور توحیده. و خارج شوید به سوی خدا، و خرجوا الی الله، بیرون آیید به سوی او، من مفترض علیکم، بر آنچه که بر شما واجب کرده است، من حقهی، از حقش، و بین لکم من وظائفهی، و روشن کرده برای شما وظائفش را، و انا شاهد لکم، و من شاهدم بر شما، و حجیج یوم القیامت انکم، و حجتم روز قیامت انکم، از شما. ببینید یه موقع میگه، میفرماد حجیج علیکم، یعنی حجتم بر علیه شما. یه موقع میفرماد حجیج انکم، این دوتا فرق میکنه با هم. حجیج انکم یعنی حجتم از طرف شما. چرا؟ روز قیامت، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر گروهی رو با امامشون میخونن، اصلا از امام میپرسن که آیا از اینا راضی هستی یا نه، از امام سوال میکنن شما از اینا راضی هستی یا نه، و امام که رضایت بده کار اونا تمامه. آقا میگه من از طرف شما حجت میشم روز قیامت، شما دنبال من بیایید، من از طرف شما حجت میشم، شاهد بر اعمال شما هستم، و یوم القیامته، و حجیج یوم القیامته انکم. الا و ان القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی قد تورد. میگه قضای سابق الهی سبقت گیرنده است، یعنی اون چه قضای الهی هست پیاده میشود، و قضاء الماضی و اون چه که گذشته است از قضای الهی وارد شونده است. و اینی متکلمون، به درستی که من تکلم کننده ام، به عدت الله و حجتهی، به وعده های خدا و حجت او، یعنی من بازگو میکنم وعده های خدا و حجت او را. قال الله تعالی، حالا اون چی که میخواد بیان کنه چیه؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتند ربنا الله، پروردگار ما الله هست، ثم استقاموا، سپس استقامت کردند، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر آنان فرود می آیند. الا تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید نه محزون باشید. و ابشروا، بشارت باد شما را، بالجنت التي کنتم توعدون، به بهشتی که شما بدان وعده داده شده اید. یعنی فرشتگان تو همین دنیا برشون نازل میشن، چون بشارت میدن اونا رو به بهشتی که بهش وعده داده شده اند. پس اشکالی نداره فرشته بر کسی نازل بشه. وقد قلتم ربنا الله، و به تحقیق که شما گفتید پروردگار ما الله هست. فاستقیموا علی کتابهی، پس استقامت کنید بر کتاب خدا، یعنی به عمل به کتاب خدا. حالا که گفتی پروردگار من خداست، پس وایستا پای حرفت. یه مرتبه یه جای گناه آمد، ندوی طرف گناه. یه جای پای خسارتت آمد، به گناه مبتلا نشی. حالا که گفتی پروردگار من الله هست، وایستا پاش. فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی الطریقه الصالحه، بر راه و روش امر الهی و بر طریقت صالح او استوار باشید، استقامت کنید. چون یه موقع انسان تو این مسیر وقتی گفت خدای من الله هست، پی خیلی چیزایی رو باید به تن خودش بماله، پیه خیلی چیزایی رو، خیلی فحشایی رو باید بشنوه، خیلی غیبتایی رو باید پشت سرش بگن، تهمتایی رو بهش بگن و دم بر نیاره، زبون باز نکنه به شکایت. خیلی از خوشگذرانی های دنیا باید از دستش بره، چون گفت پروردگار من الله هست. و علی طریقت صالح من عبادته، بر طریقت صالح بندگی او استقامت کنید. ثم لا تمرغوا منها، سپس از آن بیرون مروید. و لا تبتدعوا فیها، و بدعت در آن نگذارید. و لا تخالفوا عنها، و با آن مخالفت نکنید. فان اهل المروق، به درستی که آنها که خارج شدند، منقطع اون بهم عند الله یوم القیامه، اونایی که خارج شدند بریدن از این طریق در نزد خدا روز قیامت، یعنی جزو این امت نیستن، جزو این افراد نیستن، جزو اون افرادی که گفتن ربنا الله نیستن. اگه مخالفت کنن با طریقی که پیامبر آورد براشون، آیه قرآن میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، میگه اگر راست میگید خدا رو دوست دارید، از من تبعیت کنید که خدا هم شما رو دوست بدارد. پس کسی که از سنت رسول الله بیرون میزنه، یعنی خدا رو دوست نداره، چون فرمود اگر خدا را دوست دارید فتبعونی، از من تبعیت کنید. حالا چند نفر پیدا میشن که خدا رو دوست داشته باشن و از رسول الله تبعیت کنن؟ اون کسی که این کارو کنه به مقام محبوبی میرسه، یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد. که حالا خدا دوست بداره انسانو چی میشه، فقط خودش میدونه. خب خطبه بعدی هم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.